این عملیات سوای عملیاتی است که از سال 2008-2009 میلادی تا کنون اتفاق افتاده، خیلی متفاوته. مگر اینکه بخوایم این حجم این عملیات، اهمیت این عملیات، نحوه اجرای تاکتیک ها و تکنیک های جدید و غافلگیر کننده عملیات رو با جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 مقایسه بکنیم. اون ایام هم که 6 اکتبر بود به نظرم، 1973، زمان سادات، یهودی ها مشغول جشن غفران بودن، یعنی همه تقریبا رفته بودن دنبال تعطیلات عبادیشون و نمیدونم مراسم دینیشون. این هم دقیقا همین ایام رخ داد، این به لحاظ تناسب زمانی و موضوعی. به لحاظ نحوه اجرای عملیات هم همون شیوه های غافلگیر کننده ای که منجر به ورود نیروهای مصری، عبور از رود نیل و شکستن خط مهم و استراتژی بارلیف که توسط صهیونیست ها زده شده بود برای عنوان موانع پیشروی نیروهای مصری، یک چنین عملیات غافلگیر کننده ای از زمین و هوا و دریا حماس انجام میده. حالا بعد معلوم شد که حماس تنها هم نبوده، ولی خب فرماندهی میدان به دست حماسه. مسئله سوم وسعت و گسترش دامنه حدود 90 کیلومتر مربعی این عملیاته، یعنی خیلی گسترده و خیلی اهداف متنوعی که با شیوه های خاص. برای اولین بار ما میبینیم که نیروهای جهادی فلسطین وارد شهرک نشین ها شدن، یعنی به آتشباری از دور بسنده نکردن.
بله.
و الان حدود 3 از شهرک نشین ها در تصرف کامل رزمندگان فلسطینی است. خب این عملیات به لحاظ امنیتی از ضریب خیلی بالایی برخوردار بوده که نه موساد، نه شاباک، نه نمیدونم دیگر سازمان ها و نهادهای امنیتی چون این عملیات این گستردگی رو نتوانستن کشف کنن و نذاشتن بچه های حماس لو بره. این شکست بزرگ ضریب امنیتی و ادعای امنیتی رژیم صهیونیستی است که ما هر جنبنده رو تحت نظر داریم و به موقع معالجه میکنیم، میزنیم، جلوش رو میگیریم.
بله.
دنیا فعلا انگوش به دهان مونده که چی شد و چه اتفاقی بعد از این میخواد بیفته. آیا میتواند نتانیاهو جبران این ضربه رو، این همه اسیر، این همه کشته شده، این همه خسارت‌های مادی و معنوی، این همه شکست نظامی؟ این یک مطلب. مطلب دیگر، آیا این میتواند آغاز یک جنگ فراگیر منطقی بر علیه رژیم باشه یا خیر؟
بله.
تحت عنوان حرب الساحات، جنگ میادین، احتمال هست که این یک عملیات فریب و سرگرم کننده باشه برای ورود حزب الله، برای از جبهه از جولان گشوده بشه، ایران وارد عمل بشه. الان تمام کارشناسان دارن ماورای این عملیات رو در واقع تحلیل میکنن که این چی بود این عملیات و چقدر با مهارت، چقدر حماس منضبط به لحاظ تشکیلاتی، به لحاظ اقتدار، به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ نقشه‌ای که اینا چیده بودن و با این جرأت و این شهامت وارد شهرک ها میشن، شهرک های سرنشین میشن برای اولین بار، اصلا سابقه نداشته. حد اکثر تا غلاف غزه نزدیک میشدن با توپخانه سنگین، با موشک های گراد مثلا، اینا این ور خط بودن، سنگیسا اون ور خط بودن، میجنگیدن. اما اینکه اینجوری بخوان وارد عمل بشن و مرتبی دارن اسرا رو، حتی خود شهرک نشین ها رو، نه فقط نظامی هاشون رو، دارن با خودشون منتقل میکنه داخل غزه، و این کار نتانیاهو رو بسیار بسیار پیچیده خواهد کرد. این در واقع ما رو به یاد سخنانی چند روز پیش حضرت آقا در دیالوگ با مهمانان کنگره هفته وحدت انداخت که اسرائیل رو به زوال، و این به عینه ما داریم میبینیم واقعا عملا که چقدر اسرائیل ذلیل و زبون شده که عملیات به این گستردگی و زمینی، هوایی، دریایی رو در واقع نتونسته کشف بکنه.
جناب سید رفقی خوب، به نظرتون آیا این واکنش، خب قطعا برای حفظ حیثیت و آبروش نتانیاهو یک عملیات گسترده بخواد نظامی انجام بده، این زمینه به نظرتون فعالیت و حضور سایر گروه های مقاومت رو خودش ایجاد نمیکنه، یا نه فقط این میخواسته به لحاظ روانی و روحی کاملا صهیونیست‌ها رو در هم بشکنه تا در آینده عملیات های بعدی رو فراهم کنه زمینش؟
من گمانم این نیست که این یک عملیات نمایشی باشه.
بله.
این عملیات کمرشکن بود برای نتانیاهو. عرض کردم بعد از جنگ 1973 تا کنون همه عملیات محدود بوده و با حداقل خسارت رژیم صهیونیستی به پایان برده عملیات رو. مثلا از مصری ها حاصل از قطری ها ورود کنن و آتش بس رو اعلام بشه و متوقف بشه. اما این چیز دیگری است. اصلا همه موندن که این عملیات چگونه طراحی شد، چگونه به اینجا گذاشته شد و به تا کجا ادامه خواهد داشت. حالا ممکنه از اون سمت شما بفرمایید خب حالا نتانیاهو هواپیما داره، توپخانه سنگین داره، او هم موشک داره. اون مهم نیست.
بله.
خب این رژیم صهیونیستی تا بوده همین بوده. این وقت چه تغییر ایجاد شد، این وقت چه امکاناتی پیدا کردن، چه طرحهای نوینی و چه تجهیزات پیشرفته‌ای و چه شهامت و جرأتی و چه سازمان منضبطی در صفوف مجاهدین انجام شده که بدون درنگ، بدون هیچ گونه خللی در اجرای مو به موی عملیات بر حسب دستورات مرکز فرماندهی نظامی جناب آقای محمد زیف که یک بیانیه خیلی مهمی هم در
بله.
تلاوت کرد و خواست از جبهه های دیگر از محور مقاومت به کمکشون بیان و گفتش که این یک جنگ مفتوحه، یعنی جبهه گشوده است، معلوم نیست کی تموم میشه، مخصوصا اگر رژیم صهیونیستی به حالا انتقام بگیره و ظاهرا هم شروع کرده غزه رو بمبارون کردن. خب اون عرض کردم رژیم تا بوده همین بوده، بمبارون و ویران کردن خونه ها، قتل ها مردم عادی فلان، ولی عملیاتی که حماس انجام داد اصلا قابل قیاس با تمام عملیاتی که تاکنون انجام میداده اصلا قابل قیاس نیست.
بله. و به عنوان سوال پایانی خودتون ارجابتون اینه که آیا مثلا حزب الله لبنان هم احتمالش هست وارد بشه؟
همه چیز الان ببین، الان اولین گروهی که اعلام همبستگی و اعلام کمک کرد
بله
انصار الله یمن بود. خیلی جالبه.
درسته. بله.
ببینید آقای مخبر، خیلی اونا خودشون الان زیر بمبارون سعودی ها هستن، نیمی از کشورشون تحت اشغال امارات و عربستان و نمیدونم نیروهای فلان است. وقت میگن که ما موشک هامون تا بندر ایلات میرسه، هر وقت فلسطینی از ما خواستن ما میتونیم بزنیم. رزمندگان مقاومت اسلامی عراق غیر از هشت شعبی اینا گفتن ما آماده وارد جنگ هستیم. جولان اعلام آماده کرده. حزب الله که اصلا اسمش در واقع فقط اسمش که اصلا لرزه بر اندام سران رژیم صهیونیستی میافکنه، چه برسه حالا بخواد ایران که مرشد همشونه بخواد وارد میدان بشه. لذا واقعا رو به زواله و یک وضعیت بسیار شکننده و من بعید میدونم که نتانیاهو جان سالم به در ببره و احتمال داره که در کابینش شکاف ایجاد بشه و دچار ریزش بشه و منحل بشه کابینه و برن برای انحلال کنست و انتخابات زود هنگام. اگر اون اتفاق بیفته خیلی بعیده بتونه دوباره یه همچین آدم های متوحشی مثل بنگفیر و نمیدونم اسموتریچ و گالان تو اینا رو دور خودش جمع